بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سو من درس خارج أصول با مبحث اجزاء در مورخه 11/8/99. در جلسه قبل در اصل بحث اجزاء وارد شدیم و عرض کردیم که سه مسئله محوری در بحث اجزاء داریم. مسئله اول این بود که آیا اتیان به مأمور به طبق حکم واقعی اولی مجزی از امر خودش هست یا نیست، و همچنین اتیان به مأمور به به امر واقعی ثانوی مجزی از امر خودش هست یا نیست، و همچنین اتیان به مأمور به طبق حکم ظاهری مجزی از حکم ظاهری هست یا نیست. عرض شد مرحوم آخوند اعلی الله مقامه در کفای این بزرگوار فرمودن که مسلمن مجزی است لاستقلال العقل به انه لا مجال مع موافقت الامر به اتیان المأمور به على وجهه لاقتضاء تعبد به ثانیا. فرمودن که عقل مستقل است در این که وقتی من مأمور به رو به همون روشی که مولا امر کرده اگر اتیان کردم، در اینجا مسلماً مجزی است و دلیلی ندارد برای عدم اجزاء. این بزرگوار عرض شد به همین مقدار اکتفا کردن و برای این اجزاء برهانی ذکر نکردن و گویا لازم نمی‌دونستن. ولی بعد از این بزرگوار بزرگان دیگری از اصولیین، گرچه که مطلب مسلمه، براش برهان هم ذکر کردن. چهار وجه برای اجزاء در مسئله اول ذکر شده. وجه اول مربوط است به محقق نائینی اعلی الله مقامه، و خلاصه این وجه اینه که اگر چنون که ما امر مولا را دقیقا اتیان کنیم، عدم اجزا در یه همچون صورتی مستلزم بقای امر مولا بلا غرضه، و بقای امر بلا غرض از مولای حکیم محاله که غرض حاصل بشه ولی امرش ساقط نشه. این از مولای حکیم محاله. خب این بیان مرحوم ناینی است. متن ایشون رو دقت کنید. ایشون میفرمان ضرورت ان الاتیان به کل مأمور به ان الاتیان به کل مأمور به یفی بالغرض داعی الالامر به، آوردن هر مأمور بهی وافی به غرضی است که اون قرض انگیزه مولا شده که امر کند به اون مأمورون به. بعد میفرمان فیکون و بقاء الامر بعد حصول القرض بلا موجب، بعد از اون که قرض حاصل شد باقی بودن ام دلیلی نداره، بلا موجبه و هو محالون. و این بقای امر با حصول قرض از مولای حکیم محاله. خب این بیانشونه، چون که به هر حال اگر مولای حکیم امر به نماز کرده سله و متعلقم مشخصه، من متعلق مولا را که مأمورون به هست طبق دستور مولا بیارم. خب اگر بگیم که قرض حاصل نشه، این معناش اینه که امر باقی مونده ولی بقای امر بدون قرض و بیدلیله و این معنا نمیده. پس این شد که ان عدم الاجزاء مستلزم لبقاء الامر بلا قرض، و اینم از مولای حکیم محاله. دومین وجهی که برای اجزاء ذکر شده در مسئله اول مربوط است به محقق عراقی آزیا رحمت الله علیه. ایشون باز از یک راه دیگه ای وارد شدن که اگر چنانچه مولای حکیمی امری بکند به چیزی و ما اون چیز رو طبق امر مولا اتیان کنیم و مجزی نباشه، مستلزم عدم البیان فی مقام البیان و فقد المانع عن البیانه. چون از این وارد شدن، میگن لازمش اینه که مولای حکیم در مقام بیان باشه و مانع از بیان همه خصوصیات مأمورون بهش نداشته باشه، در این حال خصوصیات مأمورون به را که محصل قرضه ذکر نکنه. عدم البیان فی مقام البیان و فقد المانع عن البیان و هو ایزن من الحکیم محالان، از مولای حکیم محاله که در مقام بیان همه خصوصیات مأمورون به باشه، مانع از بیانم نباشه و ذکر نکنه. و خود مجزی نبودن کاشف از اینه که به هر حال معلوم میشه مولا برای حصول قرض چیزهای دیگه هم اینجا بوده که بله که ما نیاوردیم و خودش ذکر نکرده. متنشون رو دقت کنید، من این متن رو از کتاب المقالات جلد اول صفحه 84 نقل میکنم، همون سطر آخر. میفرماد لا شبهته فی ان تبع الامر به کل شیئن کونه علتا تامه لسقوط الغرض. میفرماد طبیعت امر به هر چیزی اینه که این علت تامه باشد برای سقوط غرض. کدوم غرض؟ ادعی علی هذا الامر، اون غرضی که انگیزه شده که مولا امر کنه. خب از لو لم یسقط الغرض به اتیانه محزن یکشف ذلک عن دخل شیء آخر فی سقوطه. اگر چنون که ما مأمورون به مولا رو طبق امر مولا بیاریم و در اینجا این قرض حاصل نشه، کاشف از اینه که چیز دیگری هم برای حصول قرض در بین بوده و مولایی که در مقام بیان بوده مانع از بیان نداشته نگفته. یعنی یک نقصیست بر مولا و اینم از مولای حکیم، بله در شأن مولای حکیم نیست. از لولم یقصد القرض به اتیانه محزن، یک شف ذلک، این عدم سقوط قرض کاشف از اینه که یک شف ذلک اندخن شیء آخر فی سقوطه، معلوم میشه که برای حصول قرض چیزی دیگه هم اینجا دخالت داشته، برای دلیل نداره که تمام آنچرا که در حصول قرض دخالت داره به اصطلاح ما بیاریم و مجزی نباشه. این که مجزی نیست معلوم میشه همه آنچه که در حصول قرض دخیله ما نیاوردیم، و ای به خود مولا برمیگرده که بیان نکرده. یک شف ذلک عن دخل شیء آخر فی سقوطه، این سقوط قرض، و لازمه کون المعمور به غیر وافن به غرضه، لازمش اینه که مأمورون به که من آوردم وافی به غرض نباشه. خب به کی برمیگرده؟ و مرجعه الی کون وفائهی فی ظرف الانزمام به غیره، برگشتش به اینه که برای حصول غرض باید چیز دیگه منظم بشه، به همین مقدار نباشه. خب و ما هاز الزیق فی الوافی بالغرض یستحیل و تعلق الامر به علی اطلاق، اگر چیزهای دیگه دخیل بوده پس چرا مولا نگفت همینجور مطلق گفت، نگفت چیزهای دیگه رو بیارید. لأوله الی تعلق الامر بالوجود ولو فی حال عرائه عن المصلحه، معلومشه مصلحت در این بوده که اون چیزم درش آورده بشه، اون جز یا شرط دیگه هم آورده بشه. و این که مولا نگفته، خب برگشتش به اینه که امر مولا تعلق بگیرد به چیزی که در او مصلحت نیست. چون که ببینید اگر من مأمور به مولا رو طبق امر مولا انجام دادم ولی غرض حاصل نشد، و چون که غرض حاصل نشده اجزا حاصل نشده، ای کاشف از اینه که پس این مقداری که من آوردم وافی به غرض نیست. اگر وافی به غرض نیست یعنی چنین زو مصلحت نیست، درش مصلحت نیست، چیزی دیگه برای حصول مصلحت دخیل بوده، و فرض اینه که مولا در مقام بیان بوده و ذکر نکرده. پس ایشونم از این را وارد شدن که مستلزم اینه که مستلزم عدم البیان فی مقام البیانه. اینم راهی است که ایشون طی کردن. مرحوم محقق جزایری در منتهی درایه جلد 2 صفحه 3 ایشون از راه دیگری وارد شدن. الوجه الثالث، ایشون از این را وارد شدن که ان عدم الاجزاء، این عبارت از خود بنده، ان عدم الاجزاء مستلزم لعدم امکان الامتثال ابدا. این حرف ایشون من خلاصه کردم در همین جمله. ایشون میفرمان اگر مولای حکیمی امری بکند به چیزی و آن و ما اون چیز رو دقیقاً بیاریم ولی مجزی نباشه، تالی فاسدش اینه که مستلزم اینه که با مرحله دوم و سوم و چهارم و الان بی نهایت هم امتثال حاصل نشه. عدم اجزا مستلزم عدم امکان امتثال همیشگی است. خب این اگر امر کرده به این و من این چیز رو آوردم بگه مجزی نیست، خب دفعه دومم که بیارم باز همینه، سومم هم همینه، چهارمم هم همینه. پس مستلزمه اینه که اصلا امتثال امکان نداشته باشه، امتثال بله لا یمکن بشه. خب و امر کردن مولا به مأمورون بهی که قابل امتثال نباشه، اینم در شأن مولا نیست. متنشون رو دقت کنید، ایشون میفرمان که ان الاتیان بالمأمور به به جمیع معتبر فیه جزءا او شرطا، خاص فرض بریده که من همه مأمورون به رو با اعضا شرایط آوردم. ایشون میگن یوجب الاجزاء، موجب اجزاء و کفایته، و سقوط الامر و این موجب اینه که امر ساقط بشه. به چه معنا ساقط؟ به این معنا که دیگه نیازی به تک اعاده و قضا نباشه، به معنا عدم و وجوب الاتیان بهی ثانیاً به اقتضاء نفس حاضر امر. بله، از خود امر این مطلب در میاد که دیگه موجبی برای اتیان ثانوی نیست، لا اعادتن در وقت ولا قضاءً در خارج وقت. خب چرا؟ و ذالکه لوضوح انطباق متعلقی علی المعتی به قهره، مأمورون به مولا منطبق است با آنچه که من آوردم. خب حالا که اینه، خب انطباق متعلق امر یعنی مأمورون به بر معتیون به خارجی من، این قهرن موجب سقوط امره. بله، عقلا میفرماد لوضوح انطباق متعلقهی علی المعتی به، لوضوح انطباق متعلقی علی المعتی به قهرن الموجب لسقوط الامر المتعلق به عقلا. من هم این عبارات ها رو میخونم که آیون با متن بزرگانم آشنا بشن. از لولم یکن ایجاد و متعلقهی اولا مسخطن له، این همون بیان تالیف واسده. میگن اگر آوردن متعلق در مرحله اول مسخط امر نباشه، لکان سائر وجوداتی ایزن کذالک، اونام همینجوری هن. دفعه دوم هم که بیارم باز همینه. بله، چون که به هر حال یا این یا من همه مأمورون به رو آوردم یا نیاوردم. اگر من همه مأمورون به رو آوردم و ساقط نشه، خب مرحله دومش هم همینه و فرض بر اینه که من آوردم. بله، چون میفرمان لکان سایر وجوداتی ایزن کذالک، این دفعه دوم سوم بیارم همینه، باز مجزی نیست. چرا نیست؟ لاتحاد حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز، قانون آقایون دارن که میفرمان به اصطلاح اتحاد حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز، یعنی به اصطلاح مثلها اینها در جواز و عدم جواز مثل همن، اگر جایز نیست همشون نیست، اگر هست همشون هست. و مع سقوطهی یعنی با سقوط امر، لا موجب لایجادهی ثانیان. خب ببینید، اگر من مأمورون به رو آوردم از دار خارج نیست، یا امر ساقط شده یا نشده. اگر امر ساقط نشده در حالی که من همین مأمور رو به رو آوردم، خب دفعه دوم سوم ساقط نمیشه، میشه عدم امکان امتثال. و اگر ساقط شده، خب مرحله دوم یعنی مجزی نبودن و آوردن مرحله دوم میشه تحصیل حاصل، چون از هر دو طرف راه رو بستن. اصطلاح قشنگم کردن که اگر مولا امری بکند و من مأمورون به رو طبق امر مولا کاملا بیارم، تمام و کمال بیارم، یا امر ساقط میشود یا نمیشود. اگر ساقط نشه، خب مستلزم عدم امکان امتثال ابدی، یعنی با دوم سوم ساقط میشه. و اگر ساقط بشه، بله، در این حالی که ساقط شد دیگه باز مجزی نیست، میشه تحصیل حاصل. بله، و تحصیل حاصل هم که محاله. اینم راهی است که این بزرگوار طی کردن. الوجه الرابع، راه چهارمی که برای اجزا در مسئله اول گفته شده، مربوط است به سیدنا الخوی اعلی الله مقامه. ایشون از راه خلف وارد شدن که مستلزم خلفه، اینه از به اصطلاح وجود عدم لازم بیاد. بله، مطلوب مطلوب نباشه اینجوری ایشون اینجوری وارد شدن. بله مستلزم خلفه و خلفه محاله. بیانشون در یه جمله دقت کنید، در محاضرات جلد دوم صفحه 225 ایشون میفرمان فلان لازم بقاء الامر تعدد المطلوب لا وحدته به هوا خلف. چون میفرمان اگر ما مأمورون به مولا رو طبق امر مولا بیاریم و امر ساقط نشه، کاشف از اینه که مطلوب مولا متعدده. بله لازمش تعدد مطلوبه، در حالی که فرض ما بر وحدت مطلوبه نه بر تعدد مطلوب، میشه خلف. بله. خب اینها چهار وجه بود برای اجزایی که مرحوم آخون فرمودن عقل مستقل است در اجزا. و اما دومین بحث ما در اجزا، المسئله ثانیه، اینه که ان الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری یعنی چی؟ یعنی الامر الواقعی و ثانوی. اینو عبارت خود بنده من اینجا نوشتم. اتیان به مأمور به به امر اضطراری که همون امر واقعی ثانوی است، هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الاختیاری؟ امر اختیاری یعنی امر واقعی اولی. آیا اگر من در حال اضطرار برای حصول طهارت تیمم کردم مجزی از طهارت وضوعی هست بعد از رفع اضطرار یا نیست؟ نیاز به اعاده هست، نیاز به قضا هست بعد از رفع اضطرار یا نیست؟ در این رابطه دقت کنید، مرحوم آخون چهار صورت درست کردن، اونم به حسب مقام ثبوت. ایشون می فرمان که مرحوم آخون اهل الله مقامه در دو مرحله بحث کردن، به حسب مقام ثبوت و امکان، به حسب مقام اثبات و وقوع. به حسب مقام ثبوت که مرحله امکانه، ایشون چهار صورت رو در اینجا تصویر کرده. من این چهار صورت این بزرگوار رو با اقتباس از بیانات مرحوم محقق فیروزآبادی در عنایت الاصول که ایشون اینها رو منظم کردن عرض میکنم. اینه که اتیان به مأمورون به، ولی مأمورون به اضطراری، به زبان دیگر مأمورون به به امر واقعی ثانی مثل تیمم، در تقسیم اول از دو حال خارج نیست. یا این وافی به همه مصلحت وضو هست یا نیست. بله ما به حکم واقعی اولی میگیم تکلیف اختیاری، به ثانوی میگیم اضطراری. تیمم کردن برای نماز در حال اضطرار در تقسیم اول از دو حال خارج نیست، یا وافی به همه مصلحت وضو هست یا نیست. اگر چنون که وافی به همه مصلحت وضو باشه، بله خب این میشه صورت اول ما. و اگر چنون که وافی به همه مصلحت وضو نبود، باز از دو حال خارج نیست. یا اون مقداری که از مصلحت تدارک نشده امکان تدارکش هست یا نیست، یا ممکن تدارکه یا نه غیر ممکن تدارکه، اون مصلحتی باقی مونده. خب باز در همین جا اگر چنون که ممکن و تدارکه، باز از زهال خارجی نیست، یا لازم و تدارکه یا محبوب و تدارکه، میشه چهار صورت. صورت اول این که اتیان به مأمور به طبق امر اضطراری و حکم واقعی ثانوی وافی به همه مصلحت امر واقعی اولی باشه. دو، این که وافی به همه مصلحت امر واقعی نباشه ولی اون مقدار از مصلحت باقی مونده قابل تدارک نباشه، ممکن و تدارک نباشه. سه، ممکن و تدارک باشد و تدارکش هم واجب باشه. چهار، ممکن و تدارک باشه و تدارکش محبوب باشه، مستحب باشه به تعبیر ما. چون اینها رو به حسب مقام امکان و ثبوت اینجوری تقسیم کردن و احکامش رو بیان میکنن. اما فی صورت الاولا که چی؟ که اتیان به مأمور به طبق امر واقعی ثانوی اضطراری ولی وافی به همه مصلحت مأمور به امر اولی باشه، اینجا مسلما مجزیه، بحثی نداره دیگه. اما فی صورت الاولا فیجزی الاضطراری عن الاختیاری بلا شبهه. چرا؟ لاشتمالی علی تمام المصلحه، همه مصلحت آوردم من، همش بوده، فرق نمی کنه. این آن مصلحتی که در وضو بود در تیمم هم مثلا فرض کنید که مولا قرار داده، اینجا دیگه مسلما مجزیه. یعنی حتی اگر فرض کنید که من اول وقت مثلا با تیمم نماز خوندم، هنوز وقت باقی مونده، عذر من برطرف شد، بله، اینجا دیگه نیاز مثلا به اعاده نیست، خارج وقت نیاز به قضا نیست. دقت کنید، اما فی صورت الاولا فیجزی اضطراری عن الاختیاری بلا شبهه لاشتمالی علی تمام المصلحه، همه مصلحت رو داشتیم. ولی خب اینجا به صورت یک سوال مطرح میشه، حالا که وافی به همه مصلحته، من باید صبر کنم آخر وقت با تیمم نماز بخونم، بگم بلکه عذرم برطرف بشه با وضو نماز بخونم، یا اینکه نه، من اول وقت میتونم من بله با تیمم نماز بخونم. چون میخوان و اما جواز البدار، بداریم مبادرت کردن و سبقت جستن و اول وقت خوندن، و اما جواز البدار و عدمه فیدور مدار کون الاضطراری به مجرد الاضطرار مشتملن علا تمام مصلحت الاختیاری او مشتملن علی به شرط الانتظار الى آخر الوقت او به شرط تروی الیأس من الاختیار. خب بیان دقیقی شون میفرمان در این که مجزی هست حرفی نیست، اما آیا شما مجازین اول وقت مبادرت کنید و با تیمم نماز بخونید یا نه؟ در اینجا ببینید، یه وقت هست که من در اول وقت ناامیدم از این که تا آخر وقت عذر من برطرف بشه، یه وقت هست نه، امیدی هست. خب حالا در اینجا ایشون میفرمان این که مبادرت کردن و با تیمم نماز خوندن در اول وقت جایز باشد یا نه، این دائر مدار اون دلیله که به اصطلاح از اون دلیل چی در میاد، یعنی اون دلیل حکم واقعی ثانوی ازش چی در میاد؟ ازش در میاد که مشتمل از بر همه مصلحت مطلقا این باشه، اما اول وقت نماز میتونید بخونید. اما اگر نه، لسان دلیلش طوریه که میگه من مشتملم بر همه مصلحت ولی به شرط انتظار تا آخر وقت، به شرط این که منتظر بشی تا آخر وقت و عذرت برطرف نشه من همه مصلحت رو به عهده میگیرم. یا این که نه، دلیل اینجوری میگه، میگه که من مشتملم بر همه مصلحت به شرط این که شما ناامید باشی از این که عذرت برطرف بشه. این دیگه تابعه اون دلیله که از دلیل چقدر در بیاد. اگر لسان دلیل مطلقه، همون اول وقت میشه نماز خوند. اگر نه لسان دل طوری که مشروط است به این که شما منتظر بمانید تا آخر وقت، میگه اگر تا آخر وقت منتظر شدی و نتونستی وضو بگیری و نتوانستی با وضو نماز بخونی، اونجا من عهده‌دار میشم همه مسئله وضو رو به شما بدم. گاهی هم لسان دل طوریه که میگه به شرط این که ناامید باشی از این که عذرت برطرف بشه، همون اول وقت بله من بهده میگیرم، میگم همین که ناامیدی اول وقت هم که بخونی همه مصلحتو داری، این تابع دلیله. پس صورت اول اینه که اتیان به مأمورون به امر واقعی ثانوی اضطراری مجزیست از امر واقعی اولی اختیاری، ولی اصل اجزاش ثابته، اما جواز مبادرت در اول وقت و عدم جواز تابع دلیل واقعی ثانویه. مطلب همینجا بماند. و السلام علیکم و رحمتون.